بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكان من دعائه عليه السلام عند الصباح والمساء الحمد لله الذي خلق الليل والنهار بقوته وميز بينهما بقدرته. بسیار شکریم فضل خداوند را که باز هم توفیقی است در این ایام و مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین علیه السلام در محضر سخنان بی بدیل و کلمات بی نظیر فرزند بزرگوارش سید و ساجدین و زین العابدین زانو بزنیم و استفاده کنیم از برکات صحیفه کامله سجادیه به حول قبه الهی. انشاءالله آنچه را که در این نوبت خدمت بزرگواران عزیزان مشتاقان و شیفتگان مقام قرآن به اطرت تقدیم می کنم به حول قبه الهی ابتداعاً دعا ششم صحیفه مبارکه است. اگر انشاءالله فرصتی دست داد به دعا هفتم هم گذر خواهیم کرد. اما بدون مقدمه عرض میکنم که این دعا امام هم از عدیه ایست که وجود مبارک حضرتشون رازگشایی از اسرار آفرینش و خلقت میکنه. و به تعبیر بنده نظام طبیعی عالم رو طبیعت را با شریعت گره می زند و از دل طبیعی ترین پدیده های وجود اون ارتباط انسان با خدا را می جوید که انشاءالله لابلای کلام خواهیم گفت و ظرف دقایق این معنا هم بازگو می شود. اما بدون مقدمه عرض می کنم فرمود و کان من دعایی علیه السلام عنوانی که برای این دعا شارحان صحیفه نوشتن به عنوان اولیه این دعاست و گزارشگران صحیفه این دعای امام عند الصباح والمساء است. هنگام صباح و مساء کلمه صباح و صبح هر دو به یک معنا اول النهار ازا جا الفجر عند مجیء الضیاء آغاز صبح آغاز روز هنگامی که فجر سر می زند و روشنی می آید به خصوص چنین بخشی از روز رو صباح یا صبح می گویند نه به تمام روز. گاهی مقداری دست و دل بازترانه هنگامی که استفاده می شود الا منتصف النهار تا نیمی از روز رو صباح می گویند اما استعمال درست و غالب همون اولی است، یعنی آغاز صبح آغاز فجر رو در لغت عرب صباح و صبح می گویند. نقطه مقابل اون مسا اول اللیل سرآغاز شب رو عند مجیء الظلام هنگامی که تاریکی داره میاد و آغاز میشه کلمه مساء در اونجا به کار برده میشه. و سبحان الله حین تمسون و حین تصبحون همان گونه که خداوند سبحان هم در قرآن از این دو کلمه فعلش رو به کار میبرد. تسبیح خداوند هنگام آغاز و سرآغاز صبح و آغاز شب نکته ایست که خدای سبحان انسانها رو به اون دعوت می کند و فرا می خواند. بنابراین مراد از امام از کلمه صباح و مساء قاعدتا این است، یعنی این دعایی است که وجود و مبارک حضرت در سرآغاز صبح و آغاز شب می خواندند و آموزش دادند به شیعیانشون پیروان خودشون که از این گنجینه عظیم استفاده کنند. من باز هم به شکل متداول عرض می کنم خدمت دوستان، هر چند بارها این توفیق بوده است این سالهایی که صحیفه رو بازگو می کنیم اشاره کردیم که وجود مبارک حجت بالغی الهی علی ابن الحسین علیهم الصلاة و علیهم السلام عزیزان بزرگواران قالب دعا را انتخاب می کند حضرت. قالب دعا یعنی اون چه می گوید در ساختار و قالب نیایش گفته می شود که لطیفترین دلنشینترین قالب هاست. چه چیزی از دعا با روح و جان انسان بهتر بازی می کند و عقل و احساس و وجود انسان رو به بازی میگیرد، به کار می آورد، لطیف می کند، اثرپذیر می کند. هیچ قالبی بهتر از دعا وجود نداره. اما در این قالب امام محتوایی رو می ریزد که عقیده است، باور است، اخلاق است، برهان است، استدلال است، روش زندگی است، رازهای تکوین و تشریع است. امام قالب رو انتخاب میکنن که نیایش بداز، اما محتوا رو پر میکند از همه معارف الهیه. به این بر نمی آید مگر از امام حجت کامل بالغ جامع الهی. کاریست کارستان که جز از ائمه علیهم السلام چنین کاری هرگز از دیگری بر نمی آید. به همین خاطر آغاز می کند وجود مبارک امام سخنش رو با حمد. الحمد لله الذی خلق اللیل و النهار بقوته. حمد اختصاص به خداوند دارد. لام رو لام اختصاص می دانیم. هم مخصوص خداست، خدا که خلق کرده است لیل و نهار را بقوته. این که حمد از آن خداست، ستایش از آن خداست، بدیهیست و تردیدی نیست، چون تمام محامد و تمام حسن که قابلیت ستایش دارد، تمام جمال و جمیل حضرت حق است. هر آنچه در وجود از کمال و جمال دیده می شود یا مستقیمن از خداست یا معلواسطه از خداست، لذا تمام حمدها هم اختصاص به او دارد. اما الان در اینجا چه حمدی رو امام میخوان بیان بکنن؟ خب همه حمدها از آن خداست، بر همه وجود خدا رو حمد میکنیم. اما اینجا یه حمد خاصی رو امام دارن مطرح میکنن از باب تعلیق الحکم علی الوصف مشکر بالعلیه، یعنی اون علتی که به دنبال وصفی که به دنبال حمد میاد مشخص میکنه امام الان در صدد بیان یه حمد ویژه هستن. اون کدوم حمد است؟ حمد خدا را بر آفرینش شب و روز. یعنی الان امام نگاه به خلقت میکند، شب و روز رو رصد میکند و تکان میخورد وجود مبارکش، سر تواضع فرود میآورد، جبین بر خاک میساید، دست بر میدارد و خدا رو ستایش میکند بر جمال شب و روز و بر آفرینش شب و روز، که در ادامه هم حضرت علت این به اصطلاح ستایش و حمد رو در قالب شب و روز بازگو میکند. به رویه متداول من این واژگانش رو هم توضیح بدم. حمد اختصاص دارد به خداوندی که خلق اللیل و النهار. کلمه خلق، خلق به معنای آفرینش و ایجاد است، اما در مورد حضرت حق ایجاد ماده و مدبه، یعنی هم ماده رو خداوند می آفریند هم قالب و شکل رو. چرا عرض می کنم؟ چون گاه به انسان خلق نسبت داده می شود. در خود قرآن انسان موجودی است خلاق، چون از صفت خلق الهی استفاده می کند و در وجود او تجلی پیدا می کند. اما ما خلق می کنیم، خلاقیت داریم، شکل و قالب را عوض می کنیم. ما ماده را تولید نمی کنیم، ماده را خدا آفریده است. ما این ماده را اشکال مختلف می گیم، خلاقیت داریم، یه شکلهای جدید ایجاد می کنیم. خالق و نقل من العدیم در کلام عرب میگن کفش می سازد از چرم، اینو میگن خلق. به ساختن کفش در کلام عرب میگن خلق و نعل، یعنی کفش خلق میکنند. اما از چی؟ از چرم. خالق و نعل من العدیم. اما خداوند که خلق میکند از چیزی چیزی را خلق نمیکند، از عدم میآفریند. چو قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح از عدم زد. خداوند از نیستی هستی رو ایجاد میکند. فرمود حمد اختصاص به خدایی دارد که خلقه، چه چیزی را اللیل و النهار. کلمه لیل از ماده لیله می آید. لیله به معنای تاریکی است، ظلمت و تاریکی رو می گوین لیله. اللیل به معنای بخش تاریک زمان. یه وقتی اشاره می کردم به بانوان و زنانی که موی مشکین دارند، موی مشکی دارند، کاملا به اینها لیلا گفته میشه از ماده لیل، چون اینها موی تیرو تاری دارند، لذا این لیلا گفته میشه به این زنها، از ماده لیل است. در دعا صباح امیرالمؤمنین و لیل العلیل، شب شبتر که معنی نداره، یعنی شب تاریکتر، ظلمانیتر. علیل افعل و تفصیل از لیله، به دلیل اینکه لیل به معنای تاریکی است، علیل میشه تاریکتر، یعنی شب ظلمانی. نقطه مقابل اون نهار از ماده نهره می آید. نهره به معنای ضیاء و روشنی است. به بخشی از روز که روشن تلعلع داره نهره و نهار می گویند از ماده نهره. به همین خاطر به جریان آبی که جاری است، نور در آن میتابد، تلعلع میزنه، برقش میکنه، نهر میگویید و انهار میگید، از همین ماده گرفته میشود. خب لغت مشخص شد. حمد اختصاص به خدایی دارد که آفریده است و ایجاد کرده است شب را و روز را به قوته، با تمام قوت، با تمام اقتدار شب و روز رو ایجاد کرده. پس برای ایجاد شب و روز حجت خدا حمد خدا رو لازم می داند. دقت فرمودید؟ آغاز سخن اشاره کردم امام عزیزان از طبیعی ترین پدیده های مادی که به نظر من و شما دیگه اینا پدیده های مادی است، خدا را می جوید، انس با خدا رو طلب می کند و نیایش با خداوند رو موضوع اون رو یه پدیده مادی عالم قرار میده. این شیوه نگاه معصوم است به خلقت، به آفرینش و وجود، نه اینکه یه معنای انتزاعی و یه کنجی و یه انزوایی و یک زهد عابدانه، نه این نیست. در صحنه خلقت، در نگاه به آفرینش، در آسمان و زمین، در شب و روز وجود مبارک حجت الهی خدا رو می جوید و انس با خدا رو، نیایش با حضرت حق رو از دل این گردش شب و روز طلب می کند و سر بر آستان حضرت دوست می ساید. حالا ببین چه می کند حضرت. و میز بینهما به قدرته، حمد از آن خدایی است که شب و روز را آفرید. و میزه، کلمه میزه از ماده میز، همان که تمیز را از آن میگیری. زمن بشنو، اگر اهل تمیزی به دنیا نیست چیزی شرط چیزی. تمیز به معنای تفریق، جدا کردن. المیز و تمیز، الفرق و تفریق، به معنای مرزهای چیزی رو جدا کردن، جدا سازی، تفکیک کردن. و میز بینهما به قدرته، و خداوند شب و روز رو از هم جدا کرد با نهایت قوت، با نهایت قدرت خیش. یعنی برای روز، ادامه الان می‌فرماید، برای روز حدود مرزهای تفکیک شده ای قرار داد. روز تعریف خودش رو دارد، اندازه خودش رو دارد، کارکرد خودش رو دارد. شب اندازه، تعریف، کارکرد خود رو، در عین استقلالشون این دو پدیده در هم فرو رفتن و با یکدیگر کار میکنن و گردش اینها زندگی، وجود و هستی رو اداره میکنند. و میز بینهما به قدرته، لذا در ادامه فرمود و جعل لکل واحد منهما، و قرار داد برای هر یکی از این دو حدا محدودا. خداوند برای شب و روز حد قرار داد. حد دو مفهوم رو میرساند. یک معنای حد یعنی تعریف، یعنی شب تعریف خاص خودش رو دارد، روز تعریف خاص خودش رو دارد. وقتی میخوان چیزی رو، پدیده رو تعریف کنن، میگن ما حد دو، حدش چیه، یعنی تعریفش چیه. حد به معنای تعریف. معنای دوم همان که در ذهن شما میاد، حد و حدود، میگید سرحدات، حدود، محدوده، یعنی مرزها. مرزها، جایی که شیعی به انتها میرسد اون رو میگن حد. خداوند برای شب حد قرار داد، برای روز حد قرار داد، یعنی مرز شب، دقیقاً تعیین شده و تعریف شده است. مرز روز دقیقاً تعریف شده است. یه واحدی رو این دا تشکیل میدن 24 ساعت. دقت کنید که از آغاز خلقت که خداوند شب و روز را آفرید، یعنی زمین رو، خورشید رو و منظومه شمسی را آفرید، این 24 ساعت یک ثانیه هم تغییر نکرد. اگر احیاناً این نظریه درسته که از پیدایش زمین و منظومه شمسی، نه کیهان و کائنات و بیگ بنگ، انفجار بزرگ، نه مهبانگ، نه، اگر از شکل گرفتن منظومه شمسی حدود 5 میلیارد سال می گذرد و از شکل گرفتن زمین در دل این زمان ما باید سخن بگیم، پدیده 24 ساعت یعنی بخش روشن و تاریک زمین که پیش آمد، 24 ساعت تا الان 24 ساعت است و تا قیام قیامت، تا زمانی که از شمس و کبرت، خورشید میتابد و زمین میچرخد، از زلزله الارض و زلزاله ها تغییری نخواهد کرد. خداوند این دو رو حد داد، مرز براشون تعیین کرد، مرز شب را، مرز روز را و محدوده هر دو رو تعریف کرد. فرمود و جعل لكل واحد منهما حدا محدودا و امدا ممدودا، و برای این دو امد قرار داد. امدا ممدودا، کلمه امد یعنی زمان. گاهی در آیات شریفه میخوانیم بعضی از انسان ها تطال علیهم الامد ثم قست قلوبهم، اینها زمان پیدا کردن، فرصت پیدا کردن، بعد در اینها روزگار سخت شد، قلب اینها قساوت پیدا کرد. امد به معنای زمان است. فرمود و امدن ممدودا، و خداوند سبحان برای شب و روز امد تعریف کرد، یعنی زمان تعریف کرد. اینها دارای یه زمان معین و مشخصی شدن. همونطور عرض کردم یه مجموعه 24 ساعته. حالا در دل این 24 ساعت چه اتفاقی میفتن امام بازگو میکنن. اما اجازه بدید من اینجا این نکته عمیق رو بازگو کنم، بعد وارد این بحث بشم خدمت دوستان عزیز. چرا وجود و مبارک حجت الهی به شب و روز میپردازد؟ چرا در بخش های دیگر نهج البلاغه یا صحیفه شما میبینید ائمه علیهم السلام به شکل یه عالم علوم طبیعی سخن میگن؟ در مقام تشریعند، در اون بلندان، در اون اوجند، امامن، حجتن، واسطه بین انسانها و خدا، تقرب انسانها به سوی حضرت حق. آمیان کوه و دشت و زمین و آب و دریا و وجود و طبیعت رو چنین بازگو میکنن و مطرح میکنن. چرا چنین است؟ دقت بفرمایید. تمام این آن است که ذات حق وجود را، تحولات هستی را و آفرینش رو یک جا و در بس. خیلی مهمه این نکته که عرض میکنم، جلوه تجلی توحید افعالی خود قرار داده است. یعنی تمام هستی جلوگر توحید افعالی الهی است. نگاه موحد اینه که در وجود و در هستی هیچ سببی، اثری، تأثیری نیست الا اون که به لطف که، به لطف الهی، به قدرت الهی، به تدبیر الهی، به نظم الهی که یفعل الله ما یشاء. آن خدایی که یفعل الله ما یشاء، فعال ما یرید است. یعنی تمام هستی عامل دیگری عزیزان برای تغییر و تحول و شکل گرفتن و چرخش و گردش و اداره ندارد جز لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. تمام هستی جلوه صفت فعلی افعال الهی و توحید فعلی الهی است. اگر ما در وجود، دانشمندان، متفکران در طی سالهای سال امروز کوشش میکنن، تلاش میکنن که با خلقت آفرینش، با پدیده ها، با موضوعات و مواد آفرینش در بخش های گوناگون اون زمین، آسمان، اجرام، عناصر آگاهی پیدا کنند، بیشتر فرو برند در اینها، از فواید اونها بخوان استفاده کنند، کار خاصی نمی کند بشر الا آن که اسرار و رازهای این پدیده ها را بعضن تا می تواند کشف می کند. بلا هیچ تأثیری بشر نداره در شکل گرفتن این پدیده ها، در تحول اون، در آب و خاک و عناصر خلقت و جدول مندلیوف و انسان در این جهت نقشی ندارد جز رازگشایی، پیوند شناسی و لا مؤثر در وجود، لا مؤثر فی الوجود الا الله. این خداست که جز جز شب و روز، گیاه و نبات. و برای شما اهل اصفهان باید بگوییم که هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید، از زبان هاتف اصفهانی، هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید. یعنی چه؟ یعنی جز جز رویش این گیاه هم به توحید الهی است، جز جز تحول و گردش این نظام طبیعی هم از سلول سلول این وجود جلوه توحید افعالی الهی است. این نگاهه که ائمه علیهم السلام فراتر از اون قرآن با 800 آیه خیلی عجیب، 800 آیه در قرآن، از 6236 آیه 32 آیه میبینید 800 آیه اون ما را سوق میدهد به کوه، دشت، زمین، آسمان، حیوان، گیاه، نبات، اشتر، غیره غیره. ما را دعوت میده خدا به اینها، سوق میدهد به اینها، چون یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. تمام این وجود آینه است برای نشان دادن توحید افعالی حضرت پروردگار. حالا امام به اینجا که رسید فرمودن خدا جعل لکل واحد منهما حدا محدودا و امدا ممدودا، شب و روز رو تعریف خاصی به اونها داد و زمان معینی به اینها بخشید. حالا این شکل گیری زمان به این صورت است که یولج کل واحد منهما فی صاحبه و یولج صاحبه فی، و خداوند یولج کل واحد منهما فی صاحبه، ایلاج می کند هر یکی از این دو، یعنی شب یا روز را در آن دیگری، و باز مقابلن متقابل آن دیگری را در او وارد می کند. یولج، این تعبیر تعبیر قرآنی است که امام به کار می بندد که خدای سبحان در قرآن یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل را مطرح می کند. در تفسیر اشاره کردیم ایلاج از ماده ولج و ولوج می آید. ولوج به معنای دخول است، اندرون شدن شیئی در شیئی. خب اگر این بنای دخول است چه فرقی با دخول دارد؟ ما قائل به این جدایی این واژگانی میگیم، ترادف نمیشه که دو لفظ یک معنای واحد رو داشته باشن، ولو نزدیک به هم باشن باید با تفاوتی باشه. ولوج دخول است، اما دخول شکوهمندانه، دخول با تمام ظرافتها، با تمام خصوصیات خاص. مثل چی؟ مثل این که به تعلق گرفتن روح و جانی که از جنس این تن خاکی نیست. عزیزان ما، این تن ما از چه شکل گرفته است؟ 22 عنصر مثل آهن و فسفر و پتاسیم و سدیم، 22 عنصر این تن ما رو تشکیل میدن، میشن نطفه، بعد نطفه تبدیل میشه در سیر خودش این انسان ایجاد میشه. اولم یرال انسان انا خلقناه من نطفه، این نطفه امشاجی که نبتلیه، این همینه، 22 عنصر خاکی است که این جسم رو رقم میزند. اما یه چیزی که قرآن بهش میگه ثم انشأناه خلقا آخر، نه از این خلق، نه از این جنس، از جنسی که حبتت الیک من المحل العرفی و رقاء ذات تعزز و تمنعی، به تعبیر بوعلی سینا، مثل این که یه مرغی است از یه جای دیگری میخواد بیا تو این کالبد، تو این قفس با این تن زندگی کند. جنس اون روح و نفس انسان که از این جنس تن خاکی نیست، وقتی اون روح میاد با این تن پیوند میکنه، قرین میشه، از تعلق اون روح به این جسم میگن ولوج روح. خیلی سخته، روحی که هست یه جنس دیگه، یه لطیفه ربانی است، نفخت و فیه من روحی، حالا میخواد این روح بیاد با این تن خاکی زندگی کنه. واو چه اتفاق عجیبی میفتد. نام این ایلاج است بلوج. تا چه انسی بگیرد، تا چگونه این جسم و این روح با هم همکاری کنند، واو عجبا که چه اتفاق شکومند و عظیمی رخ میدهد. این میشه بلوج. نزدیکترش عرض میکنم از خود قرآن، اینها ایمان نمیارن پیامبر به تو، ولا یفتح لهم ابواب السماء، هیچ دری از آسمان هم به روی اینها گشوده نمیشود، ولا یدخلون الجنه، و پا به بهشت نمیگذارند، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، مگر آن روزی که اشتر از سوراخ سوزن رد شود به این ولوج گفته میشه. چه وضعیتی داره اگر تصور کنید چطوری از سوراخ سوزن رد بشه؟ این میشه ولوج. پس مشخص میشه یه امر خیلی جدی پیچیده سنگین است. این واژه به کار برده میشه در این موارد. فرمود حضرتش خداوند یولج و کل واحد من هما فی صاحبه، هر کدام از این شب و روز رو ولوج میکند در صاحبش. جالب اینه که حضرت به شب و روز صاحب میگوید، صاحبه اینه، هر دو صاحب همند. کلمه صاحب از ماده صحبت میاد، صحبت یعنی معاشرت و همراهی. اما چه معاشرت و همراهی؟ هنگامی که همراهی پیوسته و متصل و جدا نشده نیست میگن صحبت این رو، و این دوتا میشن صاحب. نمونه ی عالیش، انسان تو پیوندهای خانوادگی فرزندان با والدین پیوند دارند، اما به استقلال میرسن، جدا میشن، میرن سراغ خودشون. حالا گفت یاد پدر نمی کنند این پسران ناخلف، گاهی هم یاد می کنند بر حسب اتفاق، میان بالاخره سری میزنند، روزگار اینطوریست دیگه، گاهی میان گاهی هم نمیان. فرزندان در خانواده بزرگ میشن، میرن سراغ خودشون. الان گفتیم فاصله بین پدر و فرزند این جدایی ها دست میدهند، اما یه پیوندی رو خدا قرار داده است در ساختار خانواده که این پیوند وقتی شکل میگیرد و درست دقیق حساب شده باشه پایدارترین پیونده دیگه. بالاخره بیا تا یار هم، غمخوار هم، دلدار هم باشیم. رابطه زن و شوهر این چنین است، وقتی شکل میگیره از اون روزش درست شکل میگیرد و مدیریت شده استمرار پیدا میکند، دیگه این طالب گور است. اونی که به درد هم میخورند در میان سالی، در کهن سالی، باز این زن و شویان که شانه به شانه بازوی هم رو میگیرند. خودشون هم میگن، میگن دیگه ما تو به درد هم میخوریم، دیگه بقیه که رفتن ما رو ول کردن دیگه، بیا تا بالاخره بار هم رو بکشیم، یار هم باشیم و چنین و چنان. به حق هم هست. لذا به زن و شوهر صاحب و صاحبه گفته میشه در قرآن، در کلام عرب. لم یتخذ صاحبتن ولا ولدا، خدا نه زن داره نه بچه. لم یتخذ صاحبتن ولا ولدا، صاحبه اونجا معنای همسره. شب و روز پیوند ناگسستنی دارند، لذا به این دو صاحب گفته میشه نسبت به هم. حضرت فرمود داخل میکند هر یکی از اینها رو در صاحب خودش. باز و اینجا این کلمه واو سری دارد که عرض میکنم، و یولج صاحب حوفی، و باز این صاحب را در دیگری فرو میبرد. چه نکته ای را اینجا مطرح میکند؟ وجود مبارکین حجت الهی، این نکته بسیار بسیار زیبایی است که خب حالا از خود قرآن این عرض به خدمتون. دعا شریف از برکت سخنان ذوات مقدسه محمد و آل محمد. لطافت هایی از این بحث دیده می شود. ببینید عزیزان، من به بیان امروز خودمون عرض می کنم، زمین قریب 21 دو حرکت دارد. ما از تمام حرکت های زمین با دو حرکتش بیشتر آشنا نیستیم، یکی حرکت وضعی است، دیگری حرکت انتقالی، یعنی حرکت زمین به دور خودش و حرکت زمین به دور خورشید در یه مدار بیضوی. این دو رو ما می دانیم، یعنی حرکت وضعی و انتقالی رو، ریولوشن رو، روتیشن رو، این دو رو ما بیشتر آشنا هستیم، حرکت وضعی و حرکت انتقالی. در حرکت وضعی زمین چه اتفاقی رخ میده؟ در این حرکتی که زمین به دور خودش در تقابل با خورشید دارد، تعاقب و جابجایی و تبدیل شب و روز است، یعنی آمد و شد شب و روز. از آیات الهی اختلاف اللیل و نهار، اختلاف معنای دعوا و معارضه نیست، به معنای آمده شد است. کلمه اختلاف یعنی آمده شد. در زیارت جامعه کبیره، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، تو میگید مختلف الملائکه، سلام بر شما خاندانی که مسجد تابناک شما و بارگاه شما محل آمده شده فرشتگان الهی. سی وقتی همینجا خدمت دوستان عرض کردم، خاطرم هست، بزرگی از تبار بزرگان اهل معنا، اینو مرحوم پدر می فرمودن، مستقیما از زبان خود پدرم نقل میکنم، اسم بردن فلانی و فلانی در مسجد جامع گوهرشاد رو به بقعه علی ابن موسی نشسته بودن، که یکی از این دو بزرگان استاد مرحوم پدرم بودن. فرمودن یکی از این دو به اون دیگری گفت میخوای ببینی چه خبر الان بر فراز بارگاه و گنبد علی ابن موسی؟ میدونید میشناخت کیه این دیگه؟ اشاره کرد به دست مبارکه که اشاره کرد گفت سوگند به خدای کعبه دیدم فرشتگان الهی می روند و می آیند، فوج فوج می روند و فوج فوج می آیند. برای عرض ارادت و تحیت به ساحت مقدس علی ابن موسی، دیدم نه حس کردم، دیدم. این مختلف الملائکه است، اختلاف به معنای آمد و شد و جا به جایی است. با حرکت وضعی زمین شب و روز جا به جا میشند، اینها یکی میره دیگری جاش میاد، آمد و شد میکنند. خب تو این آمد و شد به گونه این شکل میگیرد که گویا یکی در دیگری فرو میرود و دیگری در دیگری. یعنی شما صبحگاه بنشینید بالا کوه صفه، طلوع خورشید شهر اصفهان رو نگاه کنید، طلوع فجر رو نگاه کنید، احساس میکنید که جزء روز داره محو میشه، داره شب رو محو میکنه و جایگزینش میشه، و باز دم غروب بیایید این تماشا رو به نظاره بنشینید، باز همین حس رو میکنید. یعنی در حرکت وضعی به اصطلاح این ایلاج اتفاق میفتد، به تبدیل و تعاقب، به این که شب و روز تبدیل میشن ایلاج میشه، گویا این فرو میرود در رو و آن فرو میرود در این. این یک حرکت. دوم که حرکت انتقالی است، وقتی شکل میگیرد که این فصول چهارگانه و فصلهای چهارگانه مانند این فصل پاییز ایجاد میشه، تو این هم ایلاج میکنه خدا، اما ایلاجش با جا به جایی شب و روز نیست، با نقصان و زیاده شب و روز است. یعنی چی؟ میگید الان اذان صبح شهر اصفهان 5 و مثلا 8 دقیقه بوده است، خب فردا چقدر میشه؟ احتمالاً 5 و 8 دقیقه و 30 ثانیه. روز بعدش چه؟ ممکنه به 9 دقیقه بدل بشه، بعد همینطور، بعد همینطور. داره هی الان از زمان روز کاسته میشود و به شبها افسوده میشه. این فصل پاییز میره میره تا یه شبی میرسد که شما میگویید شب سمور گذشت و لب تنور گذشت. شب سمور یعنی چه؟ میگید این طولانی ترین شب سال است، شب یلداست، طولانی ترین که فکر میکنه انسان خیال میکنه این 36 ساعت این شب، نه این با شب قبلش 30 ثانیه فرق داشته. آه میگید چرا میگید شب سمور؟ سمره به معنای افسانه گویی است، سامر یعنی افسانه گو. ارا اسامر لیلای لیلة القمری، حافظ الا اسامر لیلای لیلة القمری. آیا میشه شب مهتابی باشه من با لیلا بنشینم و افسانه بگوییم با هم زیر مهتاب شبی؟ سامر یعنی افسانه گو. این شب شبی است که خیلی جا دارد که انسان ها بشینن به دلیل درازای این شب برای هم داستان و قصه و افسانه بگویند. بذار میگه شب سمور. میرسیم به شب سمور، یعنی طولانی ترین شب، باز مجدد برمیگرده، برمیگردد اتفاقی که میفتد، باز روزها بلند میشه، شبها کوتاه میشه، تا کی؟ تا روز نخستین سال، تا بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. میشه اعتدال ربیعی، اعتدال ربیعی، 12 ساعت 12 ساعت برابری شب و روز باز ادامه پیدا می کند تا انقلاب، باز انقلاب تابستانی میشه، بعد میاد اعتدال خریفی و پاییزی، باز انقلاب زمستانی. این آن به آن با گردش خورش زمین به دور خورشید و ایجاد فصول این اتفاق داره می افتد. یعنی یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، یکی رو خدا در اون دیگری و اون دیگری رو در اون داره فرو میبرد. ایلاجش با نقصان و زیاده. امام حجت بالغه الهی فرمود، خوب دقت کنید، یولج کل واحد منهما فی صاحبه، فرو میبرد هر یکی رو در اون دیگری، باز و یولج صاحبه فی، و در این حال که شب داره وارد روز میشه، باز روز هم داره وارد شب میشه. چرا این حرف رو میزنن حضرت این واو حالیه رو میارن؟ به دلیلی که در نیم کره زمین داره روزها بلند میشه، در نیم کره داره شبها بلند میشه، در آن واحد داره این اتفاق میفته. یولج اللیل، این تعبیر خیلی تعبیر زیبایی است که یولج کل واحد منهما فی صاحبه، و این واو تذکر میده که در این حال بدون اتفاق داره اون طرف معکوس میفته، و یولج صاحبه فی. حالا به تقدیر منهل لعباد، خیلی لطیف سخن حضرت، به تقدیر منهل لعباد این اتفاقات چطور میفتد؟ برمیگردیم به اون جمله‌ای که عرض کردم، به توحید افعالی الهی. کسی دیشب جا جمله‌ای رو به عزیزان گفتم، حیفم میاد الان تکرارش نکنم. الف لام را، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت. در تلیعه سوره مبارکه هود اشاره کردیم این قرآن کتابیه که احکمت آیاته. گفتیم معنای احکام یعنی یک معناش یک پارچگی و یک دستی. این کتابیست که یک وحدت ماهوی داره، یک پارچه است، یک معنایه. یعنی تمام قرآن یک کلمه است و اون نیست مگر الله لا اله الا هو، مگر کلمه اخلاص، کلمه توحید. حالا این کلمه توحید فصلت، تفصیل داده میشه تو موضوعات و بخش‌های مختلف و گفته میشه یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، یعنی الله لا اله الا هو، یعنی جلوه توحید و وحدانیت خداوند در سایه روشن شب و روز. فرمود این اتفاقی که میفتد به تقدیر من، به تقدیریست از ناحیه خداوند، یعنی به اندازه‌گیری الهی. تقدیر هندسه، اندازه، اندازه میره تو عربی میشه چی؟ این کلمه فارسی میشه هندسه. تقدیر هم یعنی اندازه‌گیری، یعنی مهندسی، یعنی دقیقا هر چیزی رو با ابعاد خاص خودش، با چهار بعد ایکس وای زد و زمان تی، اینها رو کاملا طراحی کردن، ابعاد چهارگانه رو به پدیده دادن میشه تقدیر. و کل شیء عنده به مقدار، و همه چیز در نزد خداوند با اندازه و هندسه. خدا هیچ آنارشیست، بی نظمی، بی تعادلی در وجود قرار نداده است. همه چیز به مقدار و به مقادیر الهی در جریان است. و کل شیء عنده و خلقنا کل شیء به قدر، همه چیز با قدر و تقدیر اندازه‌گیری شده است. حالا این جمله عجیبه، فرمود به تقدیر من حل العباد فی ما یغزوهم به و ینشئهم علیه، در آن چه که خدا با این شب و روز، یغزوهم به سبب این شب و روز تغذیه میکند انسانها را، تامین میکند نیازهاشون رو، و ینشئهم و اینها رو رشدشون میدهد. امام میفرماید شب و روز و گردش شب و روز عامل اصلی تغذیه و رشد انسان است. تغذیه و رشد انسان و طبیعت بر اساس این علاج و گردش شب و روز است. دقیقاً تعبیر بسیار حکیمانه و علمی رو حضرت بازگو میکنند. التفات دارید عزیزان، آنچه موجب آن شده است که زمین و کره خاک، کره زنده، یعنی حیات طبیعی در اون جاریست، زندگی در اون جاریست، تنظیم دقیق نور و ظلمت در این زمین است. یعنی تا زمانی که پدیده فوتو سنتز، سنتزی که با فوتوست شکل گرفتن و ساختاری که از نور میاد در این زمین، اگر نور نمیتابید پوشش گیاهی شکل نمی گرفت. اگر پوشش گیاهی نبود، پوشش حیوانی نبود، حیات حیوانی نبود، و اگر حیات حیوانی نبود، حیات انسانی نبود. خداوند به سبب نور و پدیده روز حیات رو به این زمین می دهد. حالا اگر این پدیده روز استمرار پیدا می کرد و ادامه پیدا می کرد، اندازه گیری نمی شد کی 11 ساعت و نیم باشه، کی 12 ساعت باشه، کی 14 ساعت باشه، کی 15 ساعت باشه، و این تقدیر و اندازه گیری ها نمی بود در 365 روز سال، اگر نمی بود به دنبال اون کاسته نمی شد از سطح این نور، کم نمی شد یا شب نمی آمد، اتفاقی که می افتاد اینه که این حیات ادامه پیدا نمی کرد، می شد کره مذاب، کره داغ و گداخته، دیگه حیات طبیعی از بین می رفت. و اگر خداوند شب رو حاکم میکرد، قل ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا، اگر شب رو ثابت میکرد به تعبیر قرآن، و نیاز شب میومد برای طبیعت، اما به دنبال اون نور نمی آمد، زمین میشد کره فسرده، مرده، یخ زده، و دیگه حیات از زمین از میان میرفت. خداوند با تقدیر، با تمام محاسبات عالمانه که تصورش برای بشر سخت و دشوار است، فرمود کاری میکند که فی ما یغزوهم به، شما رو تغذیه میکنند، تغذیه شما، تأمین شما با همین پدیده شب و روز، و ینشئهم علیه، و انسانها رو رشد میده. شب و روز عامل تغذیه و عامل رشد انسان خواهد بود، رشد انسان. و کمال جسمی و وجودی و حتی روحی. الان میگیم روحی انسان با پدیده شب و روز است، تغذیه انسان حتی تغذیه روحی انسان با پدیده شب و روز است. به کجا انگشت گذاشته است وجود مبارکه حجت الهی و برای چی داره خدا را حمد میکند؟ در خلوتخانه خودش در عالم نیایشش چی داره میگه امام سجاد؟ امام سجاد دست بلند کرده است میگه خدایا این قرض بانکم مونده، این ماشینم مونده. این دعای امام سجاد اینه یا امام در قالب دعا داره آسمان به زمین رو به هم میدوزد، ازل و ابد رو به هم پیوند میده، تغذیه و حیات وجود و هستی رو در قالب دعا داره میخواند با خدا در میان میگذاره. زین حسن تا اون حسن فرقی است جعف. این شیوه دعا کردن چیز که وجود اون باره که امام با حجت الهی این شیوه دعا میکند. فخلق لهم اللیل، حالا توضیح میده این کلام خودشو، فخلق لهم اللیل لیسکنوا فیه من حرکات تعب و نهزات نسب و جعله لباسا لیلبسوا من راحته و منامه. حالا از شب شروع میکنن. این بحثیه که بعضی ها مطرح کردن، امام اینجا اول لیل رو گفت بعد نهار را، در ادامه هم همینطور. آیا اول شب بوده است در خلقت الهی یا روز؟ خیلی ها دوست دارن این بحث رو مطرح کنن. اکثریت قائل به اینن که ابتداعا شب بوده در خلقت. شاید هم درست باشه، بالاخره اول ظلمت است بعد نور است دیگه. اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. اول این فشردگی و در همه این مجموعه ها بود، خداوند دین ها رو بازشون کرد و به چرخش در آورد. اول ظلمت بعد نوره. شاید اول لیل باشه در آفرینش، بعد نهار باشه. روایاتی داریم که غیر این رو مطرح میکنه. اگر اون روایات محکم باشه و قوی باشه دیدگاه نویمیه، اما اونچه که متداوله ظاهرا بود همین طور باشه. اول شب آغاز میشه بعد روز. لذا اینی که شما اصفهانی های عزیز میگید شوم جمعه، اگر درست گفته باشم تلفظش رو با همون کلمه جمعه شما میگم، اگر بگیم شوم، شما منظورتون چیه؟ یعنی میگید این شبی که الان امشب میرسه این مال جمعه است که میگید شوم جمعه، یا نه این مال شنبه است؟ این مال شنبه است نه مال جمعه. یعنی شب جمعه دیشب بود، اول شبش میاد بعد روزش میاد. لذا اگر به شما عملی رو توصیه کردن که در شب جمعه انجام بدید، کی باید انجام بدید؟ دیشب باید انجام بدید یا امشبی که میاد؟ دیشب. دعای کمیل اگر در شب جمعه وارده، شب جمعه میخوانید، یعنی شبی که متعلق به جمعه است. این شبی که در پیش داریم میشه چی؟ شبی که متعلق به شنبه است. یا این اصطلاحی که اخیرا مطرح شنبه شب، شنبه شب رو کی میگن؟ باز به قول شما شوم شنبه میگن، ولی که شنبه شب نه، شب قبل از شنبه مربوط به شنبه است، به دلیل اینکه شب آغاز است، استمرار اون روز است. اگر اینطور باشه در این حساب کتابمون هم مقداری این اصطلاحات هم مقداری دقت بیشتری درش میشه. وجود مبارک امام آغاز کردن از شب، فرمودن شب رو جوری قرار داد، خوب دقت کنید، لیسکنوا فیه من حرکات تعب و نهزات نسب. خدا شب را قرار داد لیسکنوا، تا تسکین بیاد. تسکین یعنی چی؟ آرامش. آرامش شب رو خدا قرار داد تا آرامش بیاید در این شب از حرکات تعب. حرکت نقطه مقابل سکون است، جا به جایی، تلاش. تعب یعنی رنج، خستگی، رنج و خستگی. عین یه میشه تعب، تعب. لقوب، ما مثلا من لقوب، ما را خستگی نگرفت در آفرینش خلقت. من حرکات تعب، خداوند شب را قرار داد که آرامشی باشد از این حرکات به اصطلاح خستگی آور و رنجهایی که در روز انسانها دارند. و نهزات نسب، نهزات جمع نهزت، نهزه یعنی حرکت شدید، نسب هم یعنی کد و جهد و کوشش. دو جمله امام این معنا را داره. خدا شب را قرار داد انسانها که از این تلاش و مشقت و کوشش روزانه شما بکاهد و دست بردارید، به یه تسکین و آرامشی در شب برسید. نه توان شما اقتضا میکرد از جهت جسمی، نه روحی که مدام بخواهید در سایه روز بدوید تا تلاش کنید. خدا وجود بدن شما، میگیم ساعت بیولوژیک بدن، خدا وجود شما رو به لحاظ ساختار جسمی و روحی جوری قرار داد که حاجت به شب دارد. و جعلنا اللیل و هو الذی جعل اللیل سکنا، خدا شب رو قرار داد برای تسکین جسم و جان. فرمود قرار داد عاملی باشه. اگر روز بیشتر استمرار میکرد، دو سوم روز بود، یک سوم شب، این تعادل به هم میخورد، انسان نمیکشید، فرسوده میشد انسان، مثل ماشینی که بیش از ظرفیتش داره کار میکنه. این تناسب رو خدا بین شب و روز قرار داد. این دوستان و عزیزانی که به دلیل مشاغل شغلی که خدا قوتشون دهد، این نظم جسمیشون به هم میخوره، شب کار میشن، شیفتای شب دارن، نامنظمی شب و روز دارن، قهرن یه فرسایشی در جسمشون به عمرشون وجود داره، قهرن این چنینه. این رو ذات حق به جوری قرار داد شب رو که عامل تسکین باشه. خود این نومی که ثبات هست برای انسان، میدونید از جهت جسمی با خواب 30% متابولیسم بدن کاهش پیدا میکنن، یعنی مثل این که ماشین در جا کار میکنه، دیگه حرکت نمیکنه، موتور داره در جا کار میکنه، دیگه دنده نمیکشید، دیگه سیلندر و پستون به همین مقدار کار میکنند، نه بیشتر. یه به تعبیر اصطلاحی ریسرتی میشه بدن. شب با تسکین شب یه آرامش، این یه قوهی میاد، یه توانی میاد که باز دوباره ان لکف النهار صبحا طویلا، باز یه روز دیگری رو انسان آغاز کند و شروع کنه که در امام ادامه حضرت توضیح میدهند. این به لحاظ جسم. و جعله لباسا لیلبسو من راحته و منامه، و خداوند شب رو لباس قرار داد. لباس یعنی چی؟ یعنی ما یلبس، آنچه میپوشاند انسان را، که در سایه این پوششی که انسان ها پیدا میکنند راحت و منام میاد، خواب و آرامش میاد. خداوند نیاز وجود انسان رو به لحاظ جسمی و به لحاظ روحی به خواب قرار داد. این تسکین و آرامش در دل شب، خواب روز را با خواب شب نمیتوان هرگز مقایسه کرد. اون لذت و اثری که خواب شب داره هرگز خواب روز برای انسان نداره. فرمود لیل بسو، لباس چه میکند با شما؟ یک، شما رو حفظ میکند. دو، میپوشاند آن چرا باید بپوشاند، یواری سوآتکم. سه، زینت می کند. شب چنین معامله رو با انسان می کند، انسان رو می پوشاند، حفظ می کند. دیگه شب در خانه ها محل امن، بیت مع و لیل، فرو می رن انسان ها، یه امنیتی میاد براشون، یه پوششی میاد، یه راحتی میاد، یه لذت و زینتی میاد که در ادامه حضرت بازگو می کنند. فیکونه، بعد اونگاه این شب یکون و ذالک لهم جمامن و قوتن، این شب یه جمام و قوتی میشه. جمام وقتی جم الفرس، خیلی تعبیر عجیبی است از زبان حضرت، اسب رو ول میکنند، لم یرکب، سوارش نمیشن، راحتش میگذارن، این میشه جمام، یعنی آسایش میگیرد. لغت جمام در لغت به معنی راحت و نشاط. و خداوند جوری میکند که شما با این آسایشی که در شب پیدا میکنید نشاط پیدا میکنید، میخوابید صبح سرحال با نشاط شاداب، آماده آنید که یه روزی رو دوباره شروع کنید و آغاز کنید. فرمود فیکون ذالک، و میباشد برای انسانها جمامن، عامل نشاط و راحتی و یه قوت دوباره. ولی ینالو بهی لذتن و شهوه، و خدا شب رو قرار داد که برسن، نیل ادراک، برسن در اون به لذت‌ها و شهواتشون. اما خوب دقت کنید، این کلمه ابتداعاً به ذهنتون، کلمه لذت یعنی رسیدن به آنچه هماهنگ با وجود انسان است. شهوت نزوع نفس، یعنی نیازهای نفس انسان، که در شب شما آنچه را که موجب گوارای با وجود شماست، روح و جان شماست و نیازهای روح و جسمتونه، در شب تأمین کنید. شب رو خدا فضایی برای چنین حالتی قرار داد. حالا چه لذت جسم است، چه لذت روح. خوبه با کلمه لذت، لذت رو به روح بزنیم و شهوت رو به جسم بزنیم، هر دو رو. شب عاشقان بی دل سحری دراز دارد. این شب که عزیزان و الذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما، این شب که اهل دل لذت هایی میبرند که هیچ کس ندیده است و نشنیده است و نخورده است. وقتی اون لذت ها میاد تو جانشون، وقتی اون لذتی که و بالاسحار هم یستغفرو، اون انس شب، تنگای شب، پیوند شب، جان انسان آنچنان سیراب میشه که ان ناشعت اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا، به تعبیر قرآن چقدر سرشاره و چقدر وجود انسان رو سیراب میکند این لذت شب، لذت روحی شب و انس شب و دلدادگی شب با حضرت جانان وجود انسان رو تأمین. و اون لذات جسمی شب، بله عذرخواهی میکنم، دین کلام حضرت است، برای لذت‌های جسمی به تمام معنای اون شهوت که میگیم، نه فقط شهوت جنسی است، تمام لذت‌های انسان‌ها. برای خود شب نشینی مفهومش معلومه دیگه، در ذهنمون همین شب نشینی که انسان‌ها دارن، لذت جسمشونه، لذت روحشونه. و اساساً به طور کلی در بعد شهوات جنسی هم به زن در تقابل بین زن و شوهر بیت گفته میشه. بیت میرسید به هم میگفتن هلک بیتون، جوانهای عرب، یعنی زن گرفتی یا نه، هلک بیتون. بیت شما به چی میگید؟ به خانه. خانه ای که در اون زن نباشد خانه نیست. خانه چیه؟ اللیل، البیت معول لیل، آرامشگاه شب است. و یستحب و در شرع مقدس اسلام مستحب است که عقد شب واقع بشه. و یستحب ان یکون ایقاؤه لیلا، شب عقد واقع بشه. مستحب است که زفاف شب باشد. فضای شب با نوع این فعالیت‌های جسمی و روحی انسان تناسب فزنتری دارد. امام فرمود جوری باشد که فیکون، خدا به گونه‌ای قرار داد که ذالکه لهم جماماً و قوتاً لینالوا به لذتاً و شهوه و خلق لهم النهار. فعلا اجازه بدید در هم شب بمانیم، انشاءالله روز رو فردا خدمتون برسیم و ادامه سخن امام باز در حال هوای روز که حضرت صحبت میکنن. فعلا نشعه شب برای ما بمانند تا به فردا و انشاءالله ادامه دا شریف قسمت روز رو معذر مبارک عزیزان بازگو کنم. پروردگار رو به آبروی سید و ساجدین توفیق درک توحیدت رو در تمام اجزاء خلقت و آفرینش به ما عنایت بفرما، ما را قدردان اون که به ما داده ای در جان و جهان قرار بده. آنی و کمتر از آنی دست ما را از دامن قرآن به اطرت در دنیا و ما کوتاه مگردان.